الحسين وضافه المهدي جنان المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. حضرت شریف عزیزان، گفتگو در آیات سوره مبارکه قصص است. آیه که مطرح شد آیه 54 و آیات بعد از آن است. دیشب در راه ترائز گفتیم که خداوند سبحان ستود و مد کرد اون کسانی که اولئک یعطون اجرهم مرتین، اون انسان هایی که پا نهادن بر هوای نفس و حق رو پذیرا شدند. صحنه پذیرش یا عدم پذیرش نبی مکرم بود. به این جهت خداوند سبحان این بحث رو مطرح فرمود: انما یتبعون اهواهم و من اعزل ممن اتبع هواهم. اونها که شاید امیال نفسانی اونها اجازه نمیداد که بپذیرند نبی مکرم را، اسلام را، اما پا رو نهادن بر هوا و حق رو انتخاب کردن و گزیدن. این همون گونه که دیشب عرض کردیم گوشه اخلاقی هم در این جهت محضر مبارک عزیزان بسیار مسئله ظریفی است که انسان یک بین باشد در زندگی دو بین نباشد، یعنی دو چشم او بر حق باشد، نه یه چشم به حق و یه چشم به هوا. این انسان احول است. انسانی که دوبینه است متاسفانه اشیا رو در اندازه واقعی خود و در جایگاه خود نمی بیند. این واقعیتی است. انسانی که دوبینه است متاسفانه اشیا رو یا بزرگتر می بیند یا جا به جا می بیند. هیچگاه شناخت حقیقی به امور عالم برای او پیدا نمی شود. اون حکایت رو لابد شنیده اید که استادی به شاگرد احول خود گفت برو شیشه رو بیاور در دکان بقالی. گفت اون شیشه رو بیاور. گفت آقا ما دو شیشه میبینیم، کدام یک را بیاورم؟ گفت من گفتم یک شیشه هم اونجا بیشتر نیست، برون یک شیشه را بیاور. گفت نه، اینجا بالله که دو تا شیشه هست، هر کدام را میگویید بیاورم، راست را یا چپ را بیاورم؟ گفت برو یکی بشکن دومی رو بیاور تا که زد شکستید شیشه ای در جای خودش باقی نیست. این است انسان احول، اونی که یک چشم به حق دارد یک چشم به هوا دارد. این نمیتواند ببیند که چی وجود دارد در عالم خارج، واقعا حق کجاست چیست. تا زمانی که آدمی پا بر روی هوا نگذارد حق بین صرف نمیشود. هست آیین دوبینی ز هوس، قبله عشق یکی باشد و بس. تا انسان به دو قبله نماز بگذارد موحد نمیشود. تا بر هوا پانه نهد انسان از تعلقات به در نیاید. فرمود اینها کسانی که پانه هادن بر این هوا و حق رو پذیرا شدند، اینها کسانی هستند که خداوند دو اجر به اینها میدهد. اینها یعطون اجرهم مرتین بما صبروا، به علت اینکه اینها دارای دو اجر میشوند. اینها اجریست که از صبر میبرند، به لحاظ اون که همون معنایی که برای صبر دیشب گفتیم. البته اینها به لحاظ آن حاکمیتی که بر نفس پیدا می کنند چنین می خواهند، اما مهم نیست که چنین می خواهند من یا نه، حق چیست. اینها تابع حقند، میل خودشون رو بر حق تطبیق می کنند. امیر المؤمنین در نهج البلاغه یه جایی که سلامت بعض از انسانها بعد از پیغمبر یا در صحنه های دیگر تاریخ اسلام رو مطرح می کنند، می گن اینها کسانی هستند که عطف الهدا علی الرأی، اینها کسانی هستند که حق رو با رأی خودشون منطبق کردن، نه اینکه رأی خودشون رو با حق منطبق کنن. خواستن حق را به میل خودشون و هوای نفس خودشون تفسیر کنن. این همان تفسیر برایی است که در باب قرآن هم داریم. خب فرمودیم کسانی که حاکم بر نفس شدند و اجر صبرشون رو خداوند سبحان اگر به همه یک اجر میدهد، به اینها مرتین، خدا دو مرتبه به اینها اجر میدهد، اینها دو اجر میبرند. به این جهت دنبال این که توصیف این جماعت کردی دو صفت خداوند سبحان مطرح می کند که اینها شنیده نیست و یدرعون بالحسنت سیعه، اینها کسانی هستند که دفع می کنند به سبب و به وسیله حسن سیعه را. کلمه یدرعون در اگه انتهایون همزه باشد، در لام الفعل همزه است، به معنای دفع کردن است. یه زمانی در باب دفع نظر مبارک عزیزان هست کردیم که ما رفعی داریم و دفعی داریم. دفع آن است که ما بگونه کار کنیم، بگونه عمل کنیم که نگذاریم عارضه بیاید. یک انسان وقتی که میخواد دفع مرض کند، یعنی چه میکند؟ یعنی بهداشت کامل را رعایت میکند، یه رژیم مناسب غذایی برای خویش میگیرد، اون پرهیز مناسب رو که انسان داشته باشد، یعنی که مبتلا نگردد به آفت و بیماری، این میشه دفع المرض. اما اگر بیماری آمد، اونگاه سراغ طبیب معالج میرویم و سعی میکنیم این بیماری را توسط دارو درمان غیره چه بکنیم، از بین ببریم، این میشه رفع المرض. دفع آن است که نگذاریم ما مبتلا بشیم، اون مقابل رو بگیریم. خود درع به معنای دفع است، درع به معنای دفع است، این گونه عمل کردن. بعضی ها وقتی که خیلی اینها غرور اینها رو گرفته است، خداوند در قرآن به اینها میگه قول بگو پیغمبر فدر او ان انفسکم الموت، اگر راست میگید از وجود خودتون مرگ را دفع کنید، یک کاری بکنید، فسادی بکشید که مرگ به سراغتون نیاید. اما اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، اما در تمام اون عصرهای سربرافراشته مستحکم حفاظت شده هم که باشید، مرگ به سراغتون میاد و نمیتوانید مرگ را دفعش کنید، یعنی مقابل مرگ نمیتونید سر ببندید و بگیرید که نیاید، چون اگر آمد دیگه تمام است، مقابل مرگ را نمیتوانید دفع کنید. در این معنا را دارد. در باب حدود اسلامی داریم این جمله رو که بسیاری هم جمله دقیقیست، در لسان معصومین به شیوه های مختلف فرمودن ادرع الحدود بشبهات، حد خدا جاری کردن بسیار بسیار نکته لازمی است. هنگامی که حد جاری می‌گردد، باران رحمت الهی می‌بارد. از مواردی که استجابت داراست زمانی است که در حد جاری میشه، هنگامی که تلک حدود الله، حدود خداوند سبحان جاری میشد، اینجا اگر دست برداشته شود موضع استجابت داست، مثل اون که دارن صیغه عقد میخوانن، هنگامی که صیغه عقد و نکاح خونده میشه موضع استجابت داست، خداوند دعا رو میپذیرد در اون لحظه. هنگامی که حرامی به حلالی تبدیل میگردد، لطف خداوند بر خلق جاری میشود. در زمان اجرای حد این طور است، خداوند رحمت جا، اما در این حال این حدی که این مقدار ارزش دارد، به هر حال یه جایگاه اجتماعی این چنین میدارد در حقوق اسلامی، اما در این حال ادرا اول حدوده به شبهات، وقتی که میخواید حد اجرا کنید، به کمتر شبهه اگر در مسئله پیش آمد، این حد رو تعطیلش کنید، این حد رو ادرا، یه کاری بکنید که حد نیاد جلو. اگر شبهاتی وجود دارد، می اومد خدمت وجود ما، آقا ما چنین عملی را انجام دهیم، فهمونه شاید امروز حالت خوب نباشه، برو فردا بیا. فردا می اومد، آقا شاید امروز دل درد داری، فردا جد برو پس فردا بیا. این تا سه مرتبه چهار مرتبه وقتی اقرار کامله می کرد و هیچ دیگه شبهه‌ای در قضیه نمی ماند، اونگاه امیر المؤمنین قبل بر بیا. اونگاه دستور اجرا حد را وجود مقدس امیر المؤمنین می داد. نه به اینکه به مجرد مسئله که هنوز روشن نباشه اجرا حد بخواد بشن. ادرع الحدوده به شبهات، حد رو با شبهه رفع کنید، دفع کنید، نگذارید بیاید، در این اون عظمتی که حدود دارد. پس خود کلمه ها رو گفتم برای اینکه کلمه دفع رو خدمت عزیزان روشنش کنیم. و در اعراب فرمود این بندگان خوب خدا که دو اجر میگیرند، به ما صبروا و یدرعون بالحسنات السیئه، اینها دفع میکنند به سبب حسنات سیئات. خود کلمه حسنه و سیئه هم خب یه معنای اون، خود حسنه اون چه که موجب حسن و نیکویی میگردند، چه در نزد انسان چه در نزد خالق. سیئه ما یسوء المرء و ما یسوء الرب، اون چه موجب ناراحتی خدا میگردد و اون چه موجب ناراحتی خلق میشود، اینها سیئه است. منطور حسنه گاه نقطه مقابل فعل حسن، نقطه مقابل فعل قبیح است. حسنه آن چیزی که حسن در آن وجود دارد، سیئه آن که در اون قبح و قباحت وجود دارد. این یه معناست، اینها دفع میکنند، نمیگذارند بیاید، امور قبیح به چه وسیله؟ به وسیله ارتکاب و انجام دادن حسنات. اینها شیوه دفع سیعشون، دفع قبیحشون شیوه عملی است. اینا تو خیالشون دفع نمی کنن به دیهارا، بلکه با عمل به گونه ای و به شیوه ای رفتار می کنن که با عمل حسنه مقابل سیعه را صد می کنن و می گیرن و سیعه احتمالی را بر می دارن. اینا که انسان های موفقی هستن. در یه معنای گسترده و عامش، خب سیعه گاه سیعه قولیست، گاه سیعه فعلیست. و اگر بخوایم جمع بین برحال تقابل حسنه و سیعه بکنیم، همون معروف و منکر میشن. اینها کسانی هستند که دفع میکنن منکر را به سبب عمل و انجام دادن به معروف. این بهترین شیوه عملی و تربیتیست. از این بهتر امکان ندارد، از این قویتر امکان ندارد که انسان تربیت کند و سازندگی ایجاد کند. با انجام دادن و به ظهور رساندن و نشان دادن معروف است که منکر منزوی می گردد. منکر از صحنه به در می آید. هنگامی که ظهور به هنگامی که حضور معروف کمرنگ می شود، طبعا باطل منکر می آید و ظهور خودش رو قویتر می کند. فرمود اینها هستند کسانی که به سبب انجام دادن حسنات و امور معروف منکر رو دور می کنند، می زدایند، دفع می کنند. دیگه من از کس کردم. خب حقا همین است. ما در شیوه برخوردمون واقعا شیوه برخورد سازنده همینه که انسان با نشان دادن معروف خیش دیگران رو مهدیه و آداب کنند، دیگران رو متوجه کنند و اینها رو بخواند به سوی معروف از حسنات اینها رو دور کنند. شاید در جهات اخلاقی و درونی خود انسان نیست همین قاعده حاکم باشد. یه قدری جدیدر اگر بحث رو مطرح کنیم، اصلا یه حکمه و یدرعون بالحسنه السیئه، یه قانون است که اساسا هر کجا که حسنه بیاید سیئه میارد، هر کجا که سیئه پر رنگ باشد زمینه رو برای حسنه کم میکنند. این یه قانونه، یه قاعده است. نص صحیح قرآن بازگو میکنند. زمانی عرض میکردیم که وقتی امیرالمومنین به داداشن مسابقه قرآنی تشکیل بدهند، این مسابقه در مفاهیم قرآن سوال کردن ارجع آیه من القرآن، اون آیه که در قرآن از همه ایجاد و امید بیشتر میکند کدام آیه است؟ یکی گفت آقا این آیه است، یکی گفت مثلا این آیه شریفه که فلسوف یعطی که رب و کفترزا، خدا مقام شفاعت چنینی به تو میدهد یا رسول الله، به زودی فردای قیامت اونگاه رسول مکرم آماده جان دادن شدند به اسرائیل. دیگری گفت اون آیه شریفه که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگان خدا که اسراف بر نفس کردید، نومید نباشید از رحمت خدا، خداوند جمیع گناهان میبخشد. هر کدام چیزی گفتن. بعد اونجا دو حدیث داریم. در یه حدیث اینه که حضرت افضل ارجاء آیه من القرآن این آیه است. کدام؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. خداوند چنین قانون قرار داده است که حسنات وقتی میآید دیگه خود به خود سیئات رو میبرد. این برکت حسنه است، این برکت فعل معروف است. هنگامی که انسان احساس میکند در وجودش تیرگی آمده است، یعنی وقتی ما احساس میکنیم نه از خودمون راضی نیست، احساس میکنیم که کمی افکارمون بد شده، وجودمون تیره شده، لذتی نمیبریم از بعض از اعمال عبادی یا معرفتی، وقتی یه چنین حالتی در وجودمون حاکم میشه، بدانیم اینجا حسناتمون کمرنگه، سیئاتمون زیاد شده است. بریم بشناسیم ببینیم چی این سیئاتی که ارتکابش کردیم، سیئات قبلیست، سیئات فعلیست، سیئات عقیدتیست. ببینیم ضعف کارمون کجاست. هیچ بربرگرد نداره، همینه. یعنی تیرگی آمده است در وجود به لحاظ فوزون شدن و تزاید سیئات. حالا راهش چیه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، رفتن سراغ حسنات است. به خدماتمون بیفزاییم، به طاعتمون بیفزاییم، به حسن نیتمون بیفزاییم، به اخلاصمون در عقیده و عمل بیفزاییم. این هاست که چه میکند؟ تیرگی ها رو بر میداره، باز روشنی ها رو میارد در وجود انسان. خلوت دل نیست جای صحبت اصلا، دید چو بیرون دوت فرشته درآید. این حسنات میان و این اثر رو در وجود انسان میگذارن. این یه قانون. در اینجا هم چنین فرمود خداوند سبحان، اینها کسانی هستند که شیوه عملیشون آن است که با توسل و تمسک به حسنات سیئات را از جامعه میزدایند، دور میکنند. این یه استفاده از آیه شکل. استفاده دوم که اون هم نزدیک به این معناست اما از بعد دیگه، اینها کسانی هستند این بندگان خدا که دو اجر میبرند به لحاظ صبرشون، این که اینها حلمی دارند در برخورد با انسانها و دیگران. اینها اگر سیئه هم از دیگران میبینند اما شیوه برخورد اینها بالحسنات است. اینها سیئه را با سیئه پاسخ نمیدن، تابع این منطق نیستن که بگویند کلوخ انداز را پاداش سنگ است. نه، اینا میگن دروغ از این حرف، باطل از این حرف، این تعلیم خلاف است به جامعه که بگویی کلوخ انداز را پاداش سنگ است. نه، این طور نیست. اینا و یدرعون بالحسنت سیئه، اینا جوری میکنن که همون کلوخ هم از بین برود، سنگ جواب کلوخ را نمیدهند. شیوه کار اینا است که با حسنات پاسخ سیئات را میدهند. خب این در جای به اصطلاح مواضع مختلف دستورات معصومین علیه الصلاه و السلام اینو داریم. لازم مسئله اجتماعی عرض میکنم در باب حسن جوار این نظریه رو داریم. اینها به هر حال عزیزان برای این نگفتن که لابلای کتاب ها بماند، اینها رو برای این نگفتن که فقط در سر محافل گفته شود، در سخنرانی ها مطرح شود. اینها شیوه عملی خود معصومین به پیروانشون والله بوده است. یعنی اینها به خدا قسم همین طور عمل میکردن. شیعیان امیرالمومنین، شیعیان امام صادق همین طور عمل میکردن. امام صادق میفهمد حسن جوار همسایه داری به این نیست که تو ایزایت رو از همسایه کم کنی، اینی که فقط همسایه آزار نباشی تو همسایه خوبی نیستی. اون این شکل همینجای کار ممکنه بکردی باید توقف کرد. اینه که ایزا همسایه نکنی همسایه خوبی نیستی، بلکه اگر میخوایی حسن جوار به معنایی که خدا فرموده است، به معنایی که پیامبر فرموده است که وقتی که امیر فرموده الله الله بالجیران، در روز آخر لحظه شهادت امیر المومنین چند ساعت دیگه چشمهای مبارک امیر المومنین بسته میشود و روح او به رضوان الهی پرواز میکند، در بین او الله الله ها که فی القرآن فی بیت ربکم یا الله الله فی الجیران، همسایه همسایه، کنار قرآن، کنار نماز، کنار حج خانه خدا همسایه همسایه، کنار ایتام همسایه. بعد ادامه دادن وجود مقدس همین، فرمودن رسول خدا اون چنان توصیه همسایگان رو به ما کرد که ما خیال کردیم همسایه ارث میبرد. این حد توصیه همسایه رسول خدا ما کرد که ما احساس کردیم حتی تا جایی که ما زن و گمان برای آمان که همسایگان اینقدر حق دارن به انسان که عرض میبرن. خب این حسن جواری که در این باب مطرح میشه در این تعالیم، امام فرمودن امام صادق این نیست که تو فقط به اصطلاح ایزا از رو از همسایه کم کنی، بلکه آن است که بتوانی تحمل ایزا همسایه بکنی. این حسن جوار است. 50% جنبه دفعی دارد، 50% اینه که ایزا خودت رو برداری، 50% ایزا همسایه رو تحمل کنی. نه اینکه که مرحال کوچکترین چیزی میگد میگد باشد فردا میدارم چه بکنم با تو. خدا نکنه این منطق حاکم باشه در بین ما که منتظر فرصت باشیم برای تلافی کردن و جبران کردن حالا یه خطایی اشتباهی که از سر هر سوی برحال هر جهتی سرزده است، مثلا قفلتی بوده است، جهالتی بوده است، هرچه بوده است، در تمام ابواب قضیه همین است. و واقعا موفق ترین شیوه برای آرامش روانی همین است، همان است که فضل عفو و امر بالمعروف و عرض عن الجاهلی، کل آیه همین پیام را دارد. اون جای دیگه است، این آیه که عرض کردم الان اینجا هم همین رو میگوید خداوند سبحان. و یدرعون بالحسنت السیئه، اینها کسانی هستند که در صدد این نیستن که فلان کس با من زشتی کرد، منتظر باشم فلان بود جوابش رو بدم، بگذار یک زمانی گذار پوست بدم با خانه خواهد افتاد، میدانم با تو چه بکنم، در دلش میگم و منتظر. نه، اینها توی این آیه ها نیستن. اینها اونقدر بزرگوارند، اینها اونقدر کریم النفسند، اینها اونقدر حاکمیت بر وجود خودشون یافتن که میگن خدایا میگذارم به خاطر تو، خدایا از این بنده تو میگذارم به خاطر تو که تو از من بگذری. اینها این شیوه رو دارن. و یدرعون بالحسنت السیئه، ها این که بخوان از کسی انتقام بگیرند، این که بخوان کسی رو با سیئاتش سیئ، این وادی ها نیستن. اینها تا زمانی که انسان به این مقام نرسد نمیچشد خیلی از چیزها رو، لذت خیلی از چیزها رو نمیفهمد. اینی که واقعا گفتن ادبای ما در عفل لذتی است که در انتقام نیست، اون لذت رو باید چشید. رسیدن به اون لذت اینه که یدرعون بالحسنت السیئه. خب این به خداوند به دنبال اون صفت قبل برای این گونه انسانها مطرح میکند و بازگو میشود. خب طبعا اینا بگم جمله آخر میخواستم رچم در این حال خود باز جمع بین اون معنای اول و این معنای دومی که عرض کردیم واقعا زدودن سیعه در جامعه هم به همینه. سیعه را با سیعه اگر بخواهیم پاسخ بدیم این افزوده میشه. وقتی که نبی مکرم رسیدن دیدن این دو نفر دارن با هم سب میکنن، ارتباط با آیه بعدی هم دارن، دیدن هم رو سب میکنن، دو تا گریبان هم گرفتن، دو تا مسلمان، این برو ناسزا میگرد، این برو پدرش میکرد، این مادرش میکرد، این آیه کردن پیغمبر به اینا فی رجلین یتصابان کلاه ما فی النار، اصلا هر دوشون جهنمی هم یتصابان، این سب به اون میکرد، این سب به این میکرد، و بود کلاه ما فی النار. بعد کمی تأمل البادی من هما ازلم، اونی که آغاز کرد، اونی که شروع کرد ظالم تر است. ازلم فرمودن اونی که جواب داد ظالمه، اما اونی که شروع کرد ازلمه. وقتی سیعه رو با سیعه پاسخ دادی ممکنه ازلم نباشی اما ظالمی. دقت کردی چی شد؟ وقتی بدی را میلاج سزاش همین بود، بود رسول خدا میکرد کلاه ما فی النار البادی من هما ازلم، دوریم خدا میداند که دوریم از بعض از اون روحی که در شریعت مقدس اسلام وجود دارد و اخلاقیاتی که در پیکره این دین وجود دارد و در تعالیم معصومین علیه السلام و رسول. اینا کجا سیر میکنن؟ اینا چه تعلیم میدهند به پیروانشون به شیراز؟ گاه ما متاسفانه در بند جواب هستیم و دنبال چه قضایا هستیم الان تاسف. فرمود اینا این وضع رو دارند. سیعه را اگر با سیعه پاسخ دادی این اکالت ازلم و ظالم میشوند، اما راه این است که ادفع بلتی هی احسن، راه آن است که ادفع بلتی هی احسن از سیعه باشد، سیعه را به احسن پاسخ بدهید به تعبیر دیگر جا در قرآن کریم. فرمودی ها این خصلت و خوی را دارند و مما رزقناهم ینفقون، و این ها این روحیه را دارند که از اون چه خدا بدیشان روزی کرده از انفاق میکنند. ببینید بحث صبر مطرح شد، بعد اخلاقی صبر خداوند اینطور مطرح، اینها اونقدر حاکمند به نفسشون و اونقدر مسلطن که اگر سیعه هم ببینن سیعه را با حسن بازم میدن. این خیلی حاکمیت بر نفس میخواد، این خیلی عزم نفس میخواد که بتواند انسان که این شیوه اجتماعی را داشته باشد. این بعد اخلاقی رو که مطرح کرد خداوند سبحان، اومد یه بعد ظریف دیگر هم مطرح کرد، اونم خیلی صبر میخواد، اونم خیلی خویشتنداری و حاکمیت بر نفس میخواهد. دل ما رزقناهم ینفقون، پس هزینه کردن به انفاق مالی را مطرح کرد خداوند سبحان. حالا اینجا یه نکته هم اضافه بر عرایض قبل عرض میکنیم، و مما رزقناهم ینفقون، این همه در قرآن این تعبیر رو میبینیم، دو سه کلمه ظریف در همین جمله وجود دارند. ابتدا بقره داریم، خیلی جاها داریم، و مما رزقناهم ینفقون، سه نکته ازش، از هر کلمهش یه چیز استفاده میکنیم، از مماش یه چیز، از رزقناهم یک چیز، از ینفقون هم یه چیز، از مما عام است. اینها از هر آن چه خدا بدیشان روزی میکند انفاق میکنند. مما صغیر ندارد، کبیر ندارد، کهنه ندارد، نو نداره، بزرگ ندارد، کوچک ندارد، نقدی ندارد، جنسی ندارد، همه چیز رو شامل میشود، خوراک را شامل میشود، پوشاک را شامل میشود، نقدی را شامل میشود، جنسی را شامل میشود، یک درهم را شامل میشود، هزار درهم را شامل میشود، میلیارد را شامل میشود، و من مارزم از هر چه، از هر آن چه، اصلا ارزش در اصل انفاق است نه در مقدار انفاق. این حقیقتی است. اون چه خداوند سبحان بر ما موظف میکند اصل این روحیه رو داشتن است، مقدارش به مقدار اخلاص بستگی دارد. گاه ممکن است کسی واقعا در این وادی هم فعال باشد، اما نیست اون اخلاص لازم، انگیزه های دیگه میاد در کار، حفظ سرمایه میاد، آبرو میاد، نام میاد، شهرت میاد، خوشنامی میاد، اصلا دوست داره خوشنام باشه در جامعه، آقا ما فلانی اهل داد و دهش است، فریدون فرخ فرشته نبود، به تعبیر فردوسی فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر فرشته نبود، به داد و دهش یافتیم نیکوی، به داد و دهش یافتیم، عقل و ببخشش، به داد و دهش یافتیم نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. یک کسی برای که فریدون بشد، برای که خوشنام بشد داد و دهش میکنند، خب این یه بهره میبرند، اما اون کسی که خدایا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، همان کسی که وجودش هم ممکنه نیاز باشد، اما وقتی منادی حق را میشنود که قدمو به انفسکم پیش بفرستید برای وجود خودتون، دیگه فکر نمی کنید دست آبله بسته است و کم در کف این دست وجود دارد، میگه خدایا از همینم میگذرم در خودت، حاضرم از همین هم بدهم. و بعد این همان میشد که بارها اکارت شنیدید که وقتی یه درهم شدیده قرار گرفت در دست حضرت موسی بن جعفر، فرمود ان الله لا یستحی من الحق. هم اموال سنگین بلخیان را آوردند و هی مانورم میدادند که ما 15 شتر آوردیم از این طرف، 10 شتر از این طرف، هم کردیم یک کاروان شتر آوردیم، تا رسیدن گفتن آقا صورت اموال خدمت جناب عالی نگرفتن از موسی بن جعفر. فرمودن که وقتی به شهر نیشابور رسید، پیرزنی نیامد به شما چیزی برای ما بفرستد؟ آقا چرا این پیرزنی آمد؟ یه درهم به دست ما داد، گفت این رو به دست حجت و امام هم برسان. خندیدیم گفتیم بیبی این یک درهم چیز، ما خجالت میکشیم به حضرت موسی بن جعفر بدهیم. تا درهم رو از او گرفتیم، اون پیرزن در نیشابور گفت ان الله لا یستحی من الحق، خدا از حق حیا نمی کند، من همین یک درهم را دارم. موسی بن جعفر گفت همون یه درهم رو بدید بنی اول باشه تا بگم چه بکنید. ان الله لا یستحی من، همون یه درهم رو گرفت موسی بن جعفر. چرا؟ چون این درهم تمامش روح اخلاص است، تمامش روح انجام وظیفه است، شایبه ای درش جز خدا وجود ندارد. با یه درهم کسی نمیخواهد ریا کند، این قضایا وجود ندارد، نامش هم میماند تا امروز بعد از هزار اندیزاری پیرزن نیشابوری که نمیدانیم چه بوده است و چه بوده است، اما با یه عمل مخلصانه اینج با یه درهم هزاران سال نام خودش رو ثابت میکند در فرهنگ اسلام و در فرهنگ شیعه. بعدی که به مما رزقناهم رو خدا میگوید، کم و زیاد درش مهم نیست، بلکه میزان کیفیت کار است نه کمیت اون. این مما تعمیمش میدن. بعد فرمود مما رزقناهم، رزقناهم این متکلم معلقه است، یعنی ما روزی کردیم. و روزی که خداوند میکنه چیز حلالا طیبا. اگر بحث انفاق مطرح میشه، انفاق از چه ارزش دارد؟ از مال حلال طیب. انفاق از مال حلال است که مؤثر است، انفاق از مال حرام و شبهناک شاید وزر و وبال رو بیشتر کند. مال دیگران رو به دیگران دادن، ما چه کاریم که بدهیم؟ ما چه حقی داریم که حد داریم؟ ترجیب زید برداریم به جیب امر بگذاریم؟ ما چه تصرفی داریم که حد نقشی داریم؟ مما رزقناهم حلال خدا رو میگیرند. اینها از اون پس بود اکتساب حلال باشه که مماش بیاد در رزقناهم بیاد فقونش باشد. اینها به مما رزقناهم از اون روزی حلال خدا بعد ینفقون، از خود ینفقون هم قرار شده چیزی استفاده کنیم. ینفقون از ماده نفق میاد و نفقه میاد، نفقه به هزینه کردن لازم میگویند. اینه که میبینید خرج هم وقتی بحث او و همسری مطرح میگردن، میگن آقا نفقه بر مرد و بر زوج واجب است، نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسکن. به تمام این ستا میگن این سه حق لازم، میگن نفقه. حقوق لازم را نفقه میگویند. ینفقون از ماده نفقه و نفق میآیند. و مما رزقناهم ینفقون، اینها از هر آنچه خدا به ایشان روزی کرده است ینفقون. اینها بر خودشون لازم میدانند با این فرهنگ، اینها خودشون رو بدهکار میدانند که انفاق میکنند، نه اینکه برحال چیزی امتیازی در ایمان برای خودشون قائل شده باشن. برحال میخوانیم در بین روایات که وقتی ذات مقدسه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین اگر انفاقی میکردن تشکر میکردن از اون سالی، خدا برو پدرت را رحمت کنن که ما را وارد چنین خیلی میکردی، که ما را از یه دینی رهانیدی، که به ما توفیق دادی که خودمون به دستمون رو به دست خدا برسانیم. ان الله یأخذ الصدقات، خدا صدقه رو میگیرن، دستشون میبوسیدن ائمه علیهم السلام، وقتی میدادن دست خودشون میبوسیدن، میگفتن این دستیست که در دست خدا قرار گرفت، تشکرم میکردن، عذرخواهی هم میکردن که خیلی عذرها هم که بیش از این نبود در بساط، به الله انجام وظیفه میکردیم بیش از این. اینها ینفقون، بر خودشون لازم میدانند این هزینه کردن رو، چیزی طلبگار نمیشه اگر اقدامی بکنند، تمع و توقر نمیاد اگر اقدامی میکنند، نه از خلق توقعی میکنند نه از خدا توقعی میکنند، دینیست بر این گردن آسود خیال میشوند که دینشون بپردازند به بندگان خدا و خدا دینشون عمل کنند. و مما رزقناهم، یا از هر کلمه چیزی در فاتحه از مما یکیست، از رزقناهم یکی از اون طور نمیگی، و مما رزقناهم یکی.